در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گل شمه ای از آیه تطهیر تو باشد، گل شمه ای از آیه تطهیر تو باشد، گر آینه در آینه تکثیر تو باشد. خود کیستی ای سوره کوثر که حسینت تا کرب و بلا رفت که تفسیر تو باشد. بر سفره نان و نمکت دست علی هم برداشت نمک را که نمکگیر تو باشد. اکسیر کنیز تو طلا کرد مسم را، خود فزه طلا گشته اکسیر تو باشد. در آب به تصویر کسی زل زد عباس، عشقش فقط این است که تصویر تو باشد. ای دست پر از پین ز چرخاندن دستاس، ای دست پر از پین ز چرخاندن دستاس، عالم همه در گردش تقدیر تو باشد. در خواب شهیدان جهان یک سواری است، کی رسد از راه که تعبیر تو باشد. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علم. سلام میکنم به همتون، به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. تسلیت میگم فرارسیدن ایام فاطمیه رو، سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهر زهرای مرضیه سلام الله علیها رو خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی عاملی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. از ادب و احترام و سلام دارم مصدر بینندگان مکرم و محترم و عرض ادب و احترام داریم به ساحت قدسی و آسمانی حضرت زهرا سلام الله علیها و وساطت فیض اون بانوی آسمانی رو برای همه عزیزان از خدای متعال خواست دارم.
خدا حفظتون بکنه انشاءالله. انشاءالله هممون مشمول نگاه مادرانه حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم. عزاداری هاتون قبول باشه تو این روزها و شبها. حتما ما رو دعا بکنید. خیلی ها محتاج دعای خیر شما هستن. اونا رو فراموش نکنید و انشاءالله هممون برای هم دعا بکنیم که بهترین اتفاقات برای ما رقم بخوره. خب ما بحثمون با شما بحث سیر و سلوک بود. به یقظه و بیداری رسیدیم. پنج رکن رو شما اشاره کردید که این بیداری داره و بدون این پنج رکن محاله که آدم قدم اول رو برداره. به چهار موردش اشاره کردید. انشاءالله ادامه بحث شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منزل یقظه منزل آگاهی است. تمام برکاتم از آگاهی است. لیس الی الله سبحانه طریقون یسلک الا به علم. هیچ راهی برای رسیدن به بساط انس ربوبی نیست جز از طریق علم. پنج رکن داره که پنج علم اگه پیدا بکند، آگاهی پیدا بکند، ما میگیم که به منزله یقظه وارد شده است. اینی که اعتقاد داشته باشه یه اراده حکیمانه در این عالم حکومت میکند، اینی که اعتقاد داشته باشه که در این عالم مسافر است، در حال گذر است، یعنی خلود و ابدیت در اینجا نیست و مال اینجا نیست، و اینکه اعتقاد داشته باشه عالمی به نام معاد هست، یعنی عود میکند تمام اعمال ما به طرف ما، به حقیقتها و به جوهرها، و اینکه اعتقاد داشته باشد که حقیقت انسان غیر از این ظواهر و مظاهر است. این بسیار مهم است. و مطلب پنجم که مونده است این است که اعتقاد داشته باشد که اساس عالم برای پذیرایی است، و اگر تلاش بکند و قابلیت پیدا بکند، این عالم درست شده است برای یک پذیرایی خاص از انسان. این رو اعتقاد داشته باشه که هیچ عملی از انسان ضایع نمیشه در این مسیر، ذره خاک در این میکده ضایع نشود، و اگر بخواهد بهش میدن، بخواهد سوال بکند. یه رمز بسیار خوبی در این باب هست. پیغمبر عظیم الشان ما در خطبه شعبانی فرمود واسأل الله من فضله، سوال کنید،
بخواید از خدا، بخواید.
اگر رحمت خدا، عنایت خاص خدا 100 جز باشه، یک جزش رو به ما داده است، 99 جزش منوط به سواله. اگه سوال بکنی میدن. ولذا فرمود واسأل الله من فضله. اون جمله خیلی جمله مهمی است در خطبه شعبانیه.
بله.
ولذا نباید از دعا غافل شد. قل ما یعبا بکم ربی لولا دعاکم. یعنی اگر دعای شما نباشه خدا به شما اعتنا نمی کند. یعنی عالم جوریست که برای کسی این احسان رو، این سفره رو پهن می کند که اشتهایش اشتهای حقیقی است. سوال می کند. گرگدا کاهل بود تفسیر صاحبخانه چیست؟ انشالله باز در این باب صحبت میکنیم. در اینجا یه نکته شاید به فکر عزیزان برسه که این عالم درست شده است برای عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما میگیم برای پذیرایی. بحث بسیار مهم این است که عبادت بالاتر پذیرایی است.
خود عبادت،
عبادت این که خدا ما را پذیرفته است که عبادت بکنیم خدا رو، این بالاترین پذیرایی است. در انتهای بس این نکته نفیسی میرسیم که عبادت تکلیف نیست، تشریف است. عبادت حق است. انسان باید بگه حق دارم که نماز بخونم، باید بگه حق دارم که روزه بگیرم.
باید اینجوری باشه.
خیال میکنه کلفت داره، اما این بالاتر حق انسان هست که در محاذات ذات لایتناها قرار بگیره. این بحث باید یه خورده باز بشه، چون بحث مهمی است. مقدمتا من میخوام این عرض بکنم که در این عالم برای این خدای متعال ما را آورده است، برای این عالم که خدا تجلی کنه برای بشر. بالاترین پذیرایی مشاهده جمال ذات لایتناه هست در این عالم. بالاترین پذیرایی. اگر یک کسی شما رو ببره جای بسیار دیدنی، اونجا رو شما مشاهده کنید، اصل پذیرایی همون مناظر دلرباست که شما دیدید، نه خورد و خوراک. شما این منظره دلربا و جمالی رو که دیدید به هزاران 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 ضرب کنید. ذیق عبارت ما نمیتونیم بیان بکنیم. و پذیرایی چطور میشه؟ این عالم اینجوریست. با صد هزار دیده برون آمدی که من، با صد هزار دیده برون آمدی، جلوه برون آمدی که من،
با صد هزار دیده تماشا کنم
تو را. این پذیرایی نیست. تازه اینهایی که ما میبینیم همه یک رخ ساقی است.
ای جاله
چقدر عالی گفته از جناب حافظ، این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد.
یه جلوه فقط،
یه جلوه است. حالا ببینید در آخره چه خبر است. حضرت امام در درس آخرشون یه جمله دارن، میگن از اون روزی که خدا این عالم خلق کرده است، این دنیا رو خلق کرده است، بهش نگاه نکرده است، چون خدا فقط در این دنیا معصیت میشه. بعد حضرت امام میفرمند به این دنیا نگاه نکرده اینجور جمال غوغاست و فوران میکنه.
نگاه نکرده اینجور شده، نگاه
اونجا رو که خبره. نگاه کرده اونجا ببینید چه غوغایی است. حضرت امام تعبیرشون در درس اخلاقش این است که این عالم توفاله عوالم بالاست. اونجا رو که نگاه کنید، تعبیر یعنی الفاظ نمیتونن، معانی گاهی اونقدر بلند الفاظ نمیتونن شکارش کنند. شاید همینطور بگیم که خدا گفته است که و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، که خدا متعال گفته است و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. در روایت هم هست که این عالم که حضرت امام فرموده است که طفاله عوالم اولویست، در روایت هم هست که لم یصفح الله تعالی لأولیائه، خدا این عالم رو تصفیه نکرده، خالص قرار نداده است برای اولیای خودش، چون شأن اولیا بالاتر از این عالم است. شما برید برای عرضم خدمت شما مسافرت، برگشتی سوغاتی بیارید برای یک مرد میانسال، مثلا اسباب بازی بیارید، چی میشه؟ پس همین که خدا تجلی کرده در این عالم برای ما پذیرایی است، برای انسان‌های بالغ،
اونایی که میبینن،
اونایی که میبینن، اونایی که آیه آیه هست برای اونها.
بله.
اون وقت ما رو که دعوت کردن برای عبادت، دعوت به مطالعه همین جمال و جلال است. نماز در محاذات این جمال قرار گرفتن است، پذیرای امینه. ولذا ادبیات خدا در نماز عوض شده، فقط در نماز گفته، فرموده که ویل للمصلی، در حج نگفته، در عبادات دیگه نگفته، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یعنی چه اوضاعی است در این نماز که خدای متعال تعبیر کرده ویل للمصلین. از نماز هم اون مقدار پذیرفته میشه که شما در اون مقدار توجه دارید به اون جمال،
بیدارید.
بعضی بله، بعضی از بعضی نمازها فقط یه سجده قبول میشه، از بعضی از نمازها فقط یه رکوع قبول میشه، بعضی از نمازها هم یلف و کما یلف و صوب الخلق فیضرب بها و چو صاحبها. یعنی بعضی نمازها مثل کهنه پیچیده میشه، میزنن به سر نمازخوان، چون شأن خدا را شکست. شما در برابر یک فرد بسیار شخیصی قرار بگیرید، جای دیگه توجه بکنید، این شکستن است. پیغمبر ما که نماز جمعه رو میخوندن، خطبه نماز جمعه رو، صدای طبل بلند شد، رفتن دنبال طبل، یک عده موندن اونجا، چند نفر معدود نشستن. در روایت هست که اگه اونا هم بلند میشدن، لعظرم الله المدینه بالنار، کل مدینه رو خدا با آتش میکشید، چون شما شأن پیغمبر رو شکستید. حالا جمال و جلالی که از خدای متعال ظهور کرده برای بشر، بالاترین پذیرایی همین است. صرف همین توجه و عشق به این جمال، به ذات لایتناها، جمال لایتناها، علم لایتناها، قدرت لایتناها، اینها یه لذتی داره که در کنارش باید از تمام لذتها استغفار کرد. محرمیتی که خدا زمینش رو فراهم میکنه، یعنی اذا علم الله در ولو علم الله فیهم خیرن لاسمعهم. در عالم سلوک غوغا میکنه این آیه، اگر خدا بفهمد که این خیری داره، استعدادی داره، لازمه. این تعبیه هم اومده از تعبیر استغفار از امام سجاد رسیده است که اللهم انی استغفر که من کل لذتن به غیر ذکرک. اون لذتی که در توجه به تو هست، از غیر اون من استغفار میکنم. اقم الصلاه لذکری، چقدر عالی است. روح نماز همین است، ذکر، یعنی توجه داشته باشه به اون جمال، به اون جلال، به اون مبدأ عالی. تمام انبیا هم تلاششون این است، در قرآن تلاش خدا این است که انسان به اون مقام ذکر برسه. بعدم بحث میکنیم که یه وقت انسان خدا رو یاد میکند، یه وقت خدا انسان رو یاد میکند. اللهم من قلنی من ذکری الی ذکرک ولا تترک بینی و بین ملکوت عزک بابن الا فتحته ولا حجابن من حجب الغفلت الا تکته حتی تقیم روحی بین زیاء عرشک. از اون دعاهاییست که باب طلا بنویسی کم است. اللهم من قلنی من ذکری الی ذکرک،
منتقلم کن،
منو منتقل کن از مقام ذکری به مقام ذکرک، یعنی من تو رو یاد میکنم، تو منو یاد بکن. اللهم من قلنی من ذکری الی ذکرک ولا تترک بینی و بین ملکوت عزک بابن الا فتحته. هر دری هست بین من و بین ملکوت عز خودت، اون رو به من باز کن. ولا تترک بینی و بین ملکوت عزک بابن الا فتحته ولا حجابن من حجب الغفلت الا تکته. هر حجاب غفلتی هم هست و این من و تو همه رو بذار کنار، بزن کنار،
بی پرده و بی واسطه ببینم.
نتیجه چی میشه؟ حتی تو قیمه روحی بین ضیاء عرشک، تا اینکه روح منه ببری قرار بدهی در برابر ضیاء و نور عرش خودت، وقت اونجا دیگه جماع تجلی بکند چی میشه؟ یه تیکه بگم اما غوغاست، اونم این است که این جماله که خدا اینقدر خودش فتیله رو کشیده بالا، هر چقدر که جمال بره بالا آتش حب میره بالا، بیقراری میره بالا،
مشتاق میشی، در
به
در
به نقطه هلاکت میرسه،
هر دیوونه میشی.
پس خدا که خودش جمال برده بالا، فکر این طرفم کرده، چاره این طرفم کرده،
یعنی راهی گذاشته
که من اینقدر جمال میبرم بالا، این عاشق بیچاره چیکار کنه؟
چیه چارهش؟
یعنی زمینه این که از دستش بگیرد ببرد در بساط کنار انسش بگذاره، فکرش کرده است.
یعنی جوابش هم گذاشته. کنار
این آتش میگیره الان داره میسوزه. یه تعبیری داره جناب نراقی، انسان را که تعریف میکنه میگه شعلتون من شعلات جلال رب. شعله گرفته الان آتش داره میسوزه. پس خدا حتما فکرش کرده. اون احساس بسیار بلندی که به شما دست میده، بسیار بلند، گاهی احساس سبکی میکنه که انگار فوق عالمید. به تعبیر بعضی عرفا کنت احسو که انی فوق العالم. بیقراری که شما رو میگیره، اینو خدا زمینیشو درست کرد. پس چارش هم فکرش کرده است که من چطور از بندم پذیرایی بکنم در این داخل این آتش. این جمله که گفتم کتاب نوشته بشه کمه. این جمله که گفتم که خدا وقتی زمینه این حرارت رو درست کرده، این عشق رو درست کرده، فکر سوختن بندرم کرده است
که چجوری اطفاش کنه، جوابش چطور پذیرایی بده. بله،
چطور الحمدلله الذی یتحبب الیه ما هو غنی عنی. شکر خدا رو که جوری میاد جلو که من دوستش داشته باشم. خب فکرش کرده که هی جمال، هی جمال، یعنی جمال رو در فهم بشر در حد خاصی خدا قرار داده است که بیشتر از اون اگه میشد عالم به هم میخورد. غرض همین است که انبیا هم حد قرآن، خدا این همه در قرآن تلاش میکنه که انسان به مقام ذکر برسه، به مقام توجه به اون جمال، به اون جلال. حالا این آیه رو میخوام که توجه داشته باشید چقدر آیه خوبیست. ولقد صرفنا فی هذا القرآن
لیذکروا. این همه ما قرآن آیه میخونیم آیه میخونیم آیه میخونیم لیذکروا تا به اون نقطه ذکر برسن. اقم الصلاة لذکری، نماز یک مقامی است، یک شرافتی است که اونجا انسان توجهش به ذات لایتناها، به جمال جلال لایتناها متمرکز میشه. و لذا حضرت ختمی مطبعت فرمود الصلاة قرة عینی، صلاتی که قرة العین است. من از شما سوال میکنم این تکلیف میشه یا تشریف میشه؟
تشریف قطعا.
الصلاة قرة عینی فی الصلاة یعنی معنی است که فوران شوق، یعنی فوران ابتهاج، یعنی فوران لذت از این قرة العینی های ما نیست. ما در اینجا خیلی بحث داریم، اما من این بحث یه نکته خاصی ببرم این رو، اونم این است که پذیرایی که جناب زلیخا کرد از زنهای مصر همین بود که جمال یوسف نشون داد، همین بود، با جمال یوسف بود که دست ها رو بریدند. حالا باز یوسف هم صحبت می شدن چی می شد؟ صرف جمالش دیدن. پذیرای خداوند با جمال هست، اما در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن از آن که یوسف آفرید. اندر جمال یوسف گرد است ها بریدند، دستی به جان ما بر بنگرچه ها بریدند. حضرت جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، خدا می فرماید که حضرت زهرا از من یه حاجتی بخواد. حضرت زهرا عرض کردن پدر جان من حاجتی ندارم، یعنی از خدا چیزی نمیخوام. با اینکه تاریخ نگاه کنید منزل خاصی که داشتن خیلی محقر،
بله،
مفروش هم نداشتن. پیغمبر ما ریگ می بردن بعد ازدواج، کیسه هایی می بردن، گفتن یا رسول الله کیسه چیه؟ گفتن که ریگ، چون زهرا مفروش نداره. مسجد هم با ریگ مفروش بود، ولذا در احکام مسجد هست که مکروه هست ریگ مسجد بیرون بردن. آیه جبرئیل دوباره نازل شد، خدای متعال فرمود یا رسول الله به زهرا بگو هازهی عزیمه ولیست برخصه. این دستور دستور الزامی است،
باید یه چیزی بخواید.
زهرا باید از من یه چیزی بخواد. بازم تأمل بفرمایید، بازم تأمل بفرمایید، بازم تأمل بفرمایید. خدا به کسی بگه تو باید از من حاجت بخوای، یعنی حاجت خواستنش برای خدا چقدر ابتهاج داره، تعبیری دیگه ندارم. شب معراج به حضرت ختمی مرتبت فرمود یه حاجت مغزی پیش من داری، اما نگفت الزامم. اما این وصف میگن بالاترین وصف حضرت زهرا که خدا بفرماید
یه چیزی از من بخواه،
باید چیزی از من بخواه. اینجاست که به بحث ما میرسیم. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردن پدر جان حالا که قرار هست من یه چیزی از خدا بخوام، ان نظر الی وجه الله، بخوام نگاه بکنم به وجه خدا، به جمال خدا. شما حتما میدونید که عین ما تولو
فسم وجه الله،
هر کجا نگاه کنید وجه خداست. پس حضرت زهرا چی میخواد؟ همه جا وجه خداست، اما باز میگه که من از خدا وجه خدا را بخوام. اشیایی که در اطراف ما هست همه العدلاء و الا وجه الله هست، دلیل بر وجه خداست. اما از فرمایش حضرت زهرا، بیان حضرت زهرا معلوم میشه حضرت یه آیه هایی میخواد که آیویتش مخصوص باشه، آیویت خاص که برای افراد خاص.
یعنی هر جوری که نگاه میکنی جمال خدا هست، ولی این که وجه خدا رو میخوای ببینی یه چیز مخصوص و ویژه‌ای باید باشه دیگه.
حضرت عالی هر کجا رو ببینید، من گاهی میگم نانوتکنولوژی، اصلا ظرافت اعجاز در هر ذره غوغا می کند، خدا رو نشون میده، وجه است. اما اونی که پیغمبر ما رفت معراج، آیویت آیه هایی که در معراج بود با اینی که در اهداف ماست یکیست؟
نه،
ثم دنا فتت الله،
اون که مرتبش فرق میکنه،
تانه قابقا زین و ادنا، هم وسعت آیه ها هم آیویت آیه ها. برای زب پیغمبر ما وقتی رفت معراج اونقدر در حالات حضرت تأثیر داشته است، یه بارم نبود از معراج،
چندین معراج.
حالا من کار ندارم. حضرت زهرا سلام الله علیها میگه که از خدا ان نظر الی وجه الله، معلوم میشه که اون آیه های خاص میخواد که در اون آیه ها خدا رو مطالب کند، خدا رو ببیند، که ابراهیم هم از خدا خواست و خداوند فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض،
نشونش داد.
این منت است برای ابراهیم، یعنی چیزهای عادی که ما میبینیم از اینا نبوده است،
ملکوت السماوات و الارض
باطن آفرینش. حالا من سوال میکنم، این ادله ظاهری که در اطراف ماست اگر اینها مس کننده باشه، اون ادله باطنی، اون ادله خاص نتیجه چی میشه؟ ولذا حضرت زهرا سلام الله علیها به یه نقطه استثنائی معرفت رسید. اولا مستجاب به دعوه شد، وقتی که به نماز میستادن دیگه مهر نمیدیدند، اون وجه خاص میدیدند. ولذا در روایت هست که تنهج فی الصلا، نماز که میخوند تنهج، نهج به شمارش افتادن نفس، میگن نهج،
نفس نفس زدن.
بازم تأمل بفرمایید چه جمالی باید انسان را تسخیر بکنه که وقتی وارد نماز بشه نفسش به شمارش بیفته. ما از حضرت زهرا چه میفهمیم؟ اصلا حضرت زهرا را به خاطر عبادتش میگن زهرا. یعنی وقتی به محراب عبادت حضرت میستادن، تلالوی که داشتن بر اهل آسمان
میدرخشیدن.
بالاترین روایات حضرت زهرا از طریق اهل سنته. الان بعضیش میخونم.
بفرمایید.
بالا روایاتی که شاید ما میخوندیم شدیداً مورد انکار قرار میگرفتیم. من توصیه میکنم به خطبای معظم در ایام فاطمیه وقتی میخوان منبر برن، شخصیت حضرت زهرا در منابع اهل سنت همینه بس بکنن. بزرگان اینا رو جمع کردن، کتاب خاصی شده است. اون وقت خیلی خوندنی است. یعنی شاید یه چیزی رو شیعه بگه، بگن که اثر تعصب است. یعنی اونجا شیعه خودش متحیر میمونه که حضرت زهرا چه شخصیتی بوده است. پیغمبر ما فرمود دخترم فاطمه سیده نساء دنیا و آخرت وقتی در محراب عبادت میستد 70,000 فرشته مقرب بر او سلام میدهند. چرا در محراب عبادت؟ چرا جا دیگه نیست؟ عبودیت، 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 همه چیز بشر عبودیت است. عبودیت ادب این عالم است
و عبودیته که عیار آدم ها رو بالا میبره و مشخص میکنه.
عبودیت گرفتی همه چیزی گرفتی. ولی شب معراج که آقا رسول ها رو گفتن یه حاجت مغزی پیش من داری، خدا متعال فرمود انسان کامل باید یه چیزی بخواد که اگه اونو گرفت همه چیز گرفت. گفت خدایا عزفنی الی عبودیتک، خودم داد. عبودیتش در یه نقطه بود که وقتی یه بار تکه کرد فوراً اومد جلو، گفت اللهم انی عبدک و رسولک. کلاس خیلی بالاست. ما چه میفهمیم از پیران؟
خط نمیده.
این که پنج تن آل عباره میگن اشباح خمسه، پنج سیاهی، از دور یه سیاهی میبینیم اسمشو گذاشتیم امیرالمومنین یا حضرت زهرا، تا حصار زمان و مکان نشکنه برای اینها امکان تجلی در عالم نیست. 70,000 فرشته مقرب سلام میدن و اونجوری که خدا با مریم صحبت کرد، با حضرت زهرا صدا میزنند، صحبت میکنند و میگویند که ای فاطمه، خدای متعال تو رو استفا که و تحرکه، خدا تو رو استفا که، استفا یه مقام ویژه است، استفا خداست، نه استفا اینه اون
خدا گلچین میکنه،
تحرکی تطهیر خداست. حضرت وقتی خطبه خوندن در مسجد، اون وقت حضرت فرضش که نمیپذیرفتن، حضرت زهرا در مسجد عمدن یک سوالی رو مطرح کردن که نهایت کیاست حضرت زهرا رو میرسونه. حضرت فرمودن خدای نکرده اگر کسی به من تهمت بی عفتی بزنه شما میپذیرید؟ یکی از اصحاب بلند شد گفت که میپذیریم، حدم جاری میکنیم. حضرت فرمودن که تو هم به خدا هم به پیامبر هم به قرآن کافر شدی، چون خدا منو تطهیر کرده است. آیه تطهیر خوندن و حضرت عمدن این جمله رو مطرح کردن که اون شخص بلند شه این جمله رو بگه و شخصیت اون شخص کلن در تاریخ ثبت بشه بمانه. وقت حضرت زهرا نور خودش هم از همون اندنظر الی وجه الله گرفت، در محاذات همون نور قرار گرفت، ولذا استضاعه کرد ان الله خلقها من نور عظمته. امام صادق فرمود خدای متعال مادرم زهرا رو از نور عظمت خودش آفریده است. اما من سوال میکنم شما آفتاب میتونی نگاه کنی؟
نه.
چشمات اجازه نمیده، این نور ظاهری خداست، نور عظمت خدا میشه نگاه کرد. ولذا روز محشر زهرا که میاد خطاب میشه غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه، چشماتونه ببندید که فاطمه رد بشه. اونجا محرم نامحرم که نداریم،
نمیتونی ببینی.
احسنت،
نمیتونی ببینی.
پیغمبر چی میشه؟ شرفت هم به نبی یک، شرافت همه معصومین از پیغمبر ماست. ولذا اونقدر در روایت است که دعا کنید اللهم لا تحرمنی رؤیته، اللهم لا تحرمنی رؤیته، اللهم لا تحرمنی رؤیته. بهشت همون است، یعنی خدایا من محروم نکن،
نکنه نبی،
نکن از رؤیت پیغمبر. نور زهرا به جایی رسید، این روایت از اهل سنت میخونم، در امروز در چنین روزی که شهادت اول حضرت زهرا است، خدا میداند در این روایت چه خبر است. روایت اهل سنت است که پیغمبر ما فرمود من در روز محشر دنبال روی زهرایم. اینه که من میگم حضرت شریعتی، بعضی روایت است در اهل سنت ما بگیم خیلی مورد انکار قرار میگیریم، این روایت اهل سنت است. پیغمبر ما دنبال روی حضرت زهراست. اون فوشا و عرفای اهانتباری که وهابیت گفتن به حضرت زهرا، ابن تیمیه هر کجا به فضیلت حضرت زهرا رسیده خراب کرده به خیال خودش، هر کجا به فضائل علی ابن ابی طالب رسیده خراب کرده، البته به خیال خودش. خصائص نسائی رو در مکه دیدم، یک کتاب بسیار خوبی است در فضیلت امیرالمومنین، بسیار خوب نسائی نوشته است.
بله.
خیلی خوشحال شدم دارم میفروشن، برداشتم دیدم یه وهابی به خیال خودش تمام احادیثش رو خدشه وارد کرده است. عداوت با امیرالمومنین، عداوت با معجزه رسالت خاتمیت، دیگه من چی بگم؟ روایت ببینید، پیغمبر روایت اهل سنت است. آب اسو علل براق، آب اسو علل براق، پیغمبر ما فرمود من مبعوث میشم روی براق، مرکب من براقه. براق چرا براق بهش میگن؟ چرا از ماده برق گرفته شده؟ چرا به معراج با براق رفتن که از ماده برق گرفته شده؟ همه حساب شده است.
بله.
یه جوری صحبت کردن که ما بفهمیم. آب اسو علل براق، مبعوث میشم بر براق و فاطمه تو امامی، فاطمه جلو را میره، منم پشت سرش را میرم.
عجب دیدنی اون صحنه.
پیغمبر خاتم، مگه میتونیم تصورش رو داشته باشیم از شخصیت حضرت فاطمه مرتبت؟ اون وقت پشت سر حضرت زهرا را بره، چرا پشت در حضرت زهرا راه میره؟ چون انسان مؤمن یس آنور هم بین عیدیه. خدا میگد انسان مؤمن که به محشر میاد نورش در برابرش یس آ راه میره. این روایت میگد پیغمبر ما میفهمد اگر قرار بشه نور من خاتم الانبیا تجسم پیدا کنه
میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها.
چه قوایی است، چه تعبیری است. و فرمود اگر جمال در دنیا تجسم پیدا بکنه جمال میشه دخترم حضرت زهرا. دیگه اینجا ما چه بگیم، همه چیز تمام شد.
خیلی ممنون، متشکرم حاجی عاملی. انشالله هممون این ظرفیت و این قابلیت رو داشته باشیم که چشممون منور بشه به اون انبار نورانی نبی مکرم اسلام امیر مؤمنان حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان بزرگوارشون، و انشالله هممون مشمول شفاعت و دستگیری اون بزرگواران بشیم. حاجا خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله، خدا انشالله حفظتون بکنه. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. چقدر خوبه در سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز ایام فاطمیه که گفت در فاطمیه بود که ما سینه زن شدیم، از این در آمدیم که درمانمان کنید، سبب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت مادر سلام الله علیها. صفحه 281 آیات پایانی سوره مبارکه نحل. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المحسنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
منو این داغ در تکرار مانده، منو این آتش بیدار مانده، مپرس از من چرا دلتنگ هستم، دلم بین در و دیوار مانده. در سال روز شهادت حضرت زهرا با سمت خدا همراه شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجای عاملی خواهند فرمود و انشاءالله راجع به شخصیت جناب فزه با ایشون هم صحبت خواهیم کرد و نکات ایشون و لطائف ایشون رو خواهیم شنید. ما خدمتون هستیم. اشاره قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از صفحه 281 بنده آیه 128 رو انتخاب کردم. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این آیه ناظر به یکی از قواعد و سنت‌های آفرینش است. دنیا با یه مجموعه از سنت‌ها اداره میشه. برای همین خدای متعال فرمود است و مدبرات امرا. اگر کسی به این دنیا بیاد اما از این قواعد بیخبر باشه، قطعاً و قطعاً مبتلا به سوء العاقبه میشه. قطعاً روسیا از دنیا میره. شما یه مصنوعی میرید میخرید، یه ماشین میخرید، یه وسیله زندگی خاص میخرید، حتما یه دفترچه راهنما کنارش هست که اینجوری ازش استفاده کنید. قرآن همون دفترچه راهنماست. راهنمای اینکه انسان برای انسان چطور زندگی بکنه و دفترچه راهنما برای این نشئه که در اینجا با چطور زندگی کرد
و تو چه ظرفیت هایی داری، چه جوری باید ازش استفاده بکنی.
اینا کی تدوین کرده؟ علای علمو من خلق و هو اللطیف الخبیر. کسی که انسان رو آفریده و اشراف داره بر نیاز انسان، حالات انسان و عواطف انسان مطابق با اون. ولذا خدا فرمایشش این است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، در همه شونش اقوم است. قرآن من اقوامیت داره در تربیت، در سیاست، در اقتصاد، در امور حساس، سوژه‌های حساس زندگی. قرآن بخشی از این سنت‌ها رو خدا گفته در قرآن، بخشی از اینها رو روایت ها ما گفته است. چقدر خوب است که وارد کتاب درسی بشه سنت‌های آفرینش. من زنا زنیبی قانون است، نمیشه تغییر داد. بلان تبدیل لسنت الله لن تجد، بلان تجد لسنت الله تبدیلا، بلان تجد لسنت الله تحویلا. اگر با ناموس مردم زنا کردی، زنا میفته به خاندان تو. من غشه غشه بهی سر کسی کلاه گذاشتی، سرت کلاه میگذارم. اینطور نیست که شما این طرف برید اونم عملم طور. کما تو دینو تو دانو، هر طور معامله بکنی عالم با تو همان طور معامله میکند. من فزها افتزها، ایام انتخابات خیلی خوب اینه بخونم.
بله.
من فزها افتزها،
مفتزه کرد
هر کس کسی رو خار کرد
سر خودت
حتما خار میره. آبرویش، آبروی کسی رو ریخت حتما آبرویش میره، ولو در جوف خونش باشه، در داخل خونش میشینه. ولا یهی قول مکر سیو الا به اهله، یعنی اگر برای کسی شما اومدید چاه کندید، خودت میفتید داخل چاه. چقدر خوب است که یه جوانی که وارد جامعه میشه از اول این قواعد بدونه، بدونه که الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها. اگر یک سنگ غصبی در بنای خونه باشه، اون تضمین میکنه خرابی این خونه رو،
هر چی به هم میریزه.
بله، یعنی اثر داره. این قانون است، ارهم ترهم. چقدر عالی است.
بله.
یعنی وقتی عطوفت از خودت نشون بدی، عطوفت به شما بر میگردد. بچه که تربیت پیدا کرده اگر عواطف ببینه، این عاطفه رو پس میده. الحرام و لاید مو، این قاعده است. حرام روش نمی کنه و انما لم یبارک فیه، روش نم بکنه هیچ برکتی توش نیست. اینه جوان بدونه وارد جامعه بشه،
اصلا کلا مسیر زندگی عوض میشه با این قواعد.
بله، اصلا.
بله.
الان ضروری ترین مطلب هست که در کتاب‌های درسی وارد بشه. ما از آموزش و پرورش باید شروع بکنیم. داخل خانواده بچه‌ها بدونن که بر رو آبا اکم یا بر رکم ابناکم. وقتی شما به پدرها احترام بذارید، فرزندانم به شما احترام میگذارن. در روایت هست که هما جنت و کونا روک،
پدر مادر، هم بهشت توست از جمع توست. یه آیه رو بخوند ناظر است به سنت آفرش. ولی یخش الذین لو ترکوا ذریتهم ضعفا خافوا علیهم، هر کس بچه ریز داره نره برای یتیم ها ظلم بکنه. آیه قرآن است.
مراقب باشه،
یعنی مراقب باشه، یعنی شما به یتیم ظلم کردید این برای خودتون برمیگرده. در این آیه هم خدای متعال یکی از بهترین ها رو در این آیه گفته است که ان ولایت خدا با کس معه مکانی که نیست، معه ولایتیه، یعنی ولایت خدا با کسانی است که کف نفس دارن در برابر حرام، اضاعه حقوق نمی کنن، زکاتشون رو پرداخت می کنن، به ناموس مردم تعدی ندارن. ابر بر ناید پی منع زکات، و زنا افتد بلا اندر جهات، هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بی‌باکی و گستاخیست هم. ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. محسنون یعنی احسان، یعنی زیبایی هایی که در زندگی داریم ما با اونها تعریف میشیم. قیمت کل امرئن ما یحسنه، امیر المؤمنین فرموده است. یه قاعده بسیار بسیار خوبه،
ارزشت به زیبایی هاته.
بله، کارهای زیبایی که کرده است، چیزایی که قابل دفاع در زندگی داره اونها محسن است، یعنی به همه خیر خواه است، یعنی اهل عفس، اهل گذشته است، اهل ایثار است، یعنی که در کنار سفره کسای دیگه هم بشینن تا آخر که اینا رو میگن احسان. و این آیه است که امیرالمومنین در آخرین لحظه خوندن، امیرالمومنین آخرین آیه که خوندن اینه، و با این آیه پیام دادن به شیعیان که اگه میخواید به من برسید راهش همین است.
خدا خیرتون بده ان شاء الله.
راجع به حضرت فزده عرض کنم که توسط پادشاه حبشه که به آقا رسول اهدا شدن، آقا رسول ایشون رو به عنوان خادمه به حضرت زهرا دادن و امیرالمومنین هم فزده که اومد منزل دعا کردن به آقای خوبی، اللهم بارک لنا فی فزتنا. این دعا مستجاب شد، عمر بسیار پربرکتی داره. در زندگی بزرگوار چند مطلب شنیدنی است. اول اینکه حضرت زهرا که خیلی در زندگی تر فشار بودن، امیرالمومنین در جنگ بودن، خودشون نون میپختن، بچه ها رو نگهداری میکردن، تنور آتیش میکردن. اون وقت امیرالمومنین گفت که از پیغمبر یه خادمه بگیر. تا اومد پیغمبر ما نذاشت دهنشو باز بکنه حضرت زهرا. فورا گفت زهرا بهتر از خادمه رو بهت بدم. تسبیحات حضرت زهرا. معتون فی لسان الفون فی میزان، در زبان ما دهه، در ترازوی خدا صده، معتون صد است، در زبان هزار است، در ترازوی خدا. چرا ندادن؟ اون درس امروز ماست، البته درس بسیار سخت و سنگینی است. پیغمبر ما نخواستن از استطاعت عمومی خارج بشن چون همه خادمه نداشتن. چطور به حضرت زهرا خادمه بدن؟ استوو تستوی قلوبکم، فرمودن از استطاعت عمومی خارج نشی تا دلها به هم نزدیک بشن،
همه مثل هم باشیم.
بله،
در سطح و اندازه هم.
بعد تمام آداب رعایتش خیلی مشکله، در خریدن خونه، در جهیزیه، در لباس، در آرایش، در وسایل زندگی خیلی مشکله. اما پیغمبر ما این کار کرد، امیرالمومنین این کار کرد، زندگی خودش رو با پایین‌ترین فرد جامعه تطبیق کرد، امیرالمومنین. مرحله دوم که اسلام یه خورده پیشرفت کرد و ثروت سرازیر شد به مدینه، فزده رو خادمه داد به حضرت زهرا، چون در استطاعت عموم بود. وقتی خواستن به حضرت زهرا تقدیم کنن، گفتن که زهرا جان تو انسان هستی، اینم انسان است، اون تو خسته میشی، اینم خسته میشه، تو احساس داری، اینم احساس داره. تنظیم روابط بین کارفرما و کارگر. گفت چه کار کنم پدر؟ گفت یه روز تو کار میکنی، ایشون استراحت میکنه، یه روزم ایشون کار میکنه،
تو استراحت میکنی.
ما اینطور نمیگیم الان، ولی هوای کارگرها رو کارفرما داشته باشن، اگه به حضرت زهرا احترام دارن، به آقا رسول الله اقتدا دارن. یه کسی اومد به امیرالمومنین گفت که دلم خیلی گرفته به پیغمبر، یه اسراری از پیغمبر پیشت هست؟ گفت بله، سری از پیغمبر پیش من هست. اونم این است که اگه کارفرما اجرت عجیز رو من بکنه، لعنت خدا، لعنت چی 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 بر این نازل میشه. این رو گذاشت اسمشون سری از اسرار رسول الله. جناب فزه یک وصف بسیار خوبی داره، اون بسیار شنیدنی است. اونم این است که حافظ قرآن بود، ایشون تمام کارهای خودش رو، کارهای روزمره خودش رو با قرآن تنظیم کرده بود. هر سوال که میپرسیدی با قرآن جواب میداد.
خیلی ممنون، متشکرم حجای عاملی از شما. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. حجای عاملی دعا بکنن در سال روز شهادت از زهرا و انشالله هممون حاجت روا بشیم.
از خدای متعال میخوام که با عنایات و وساطت حضرت زهرا سلام الله علیها دردهای بی درمان گرفتاری خاص رو عنایت بفرماید، مخصوصا کشور ما، عزت کشور، اقتدار کشور رو روزافزون بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی عاملی. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قربی اصفهانی رو. چه خوب فرمودن که مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سود، زان که مثل فجود را فزه او طلا کند. سلام میکنیم به حضرت زهرا و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. در پناه خداوند متعال باشیم. متشکرم ازتون.
حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.